بله دموبان همین رو که الان عرض کردم، نادرآباد، حیدرآباد، تیمورچی و غیره، اینها مجوز گرفتیم براش. اونجا داریم هزینه میشه، اونجا طرح میخواد، مجوز رو از برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران اخذ میکنیم و نسبت به گازرسانیش اقدام میکنیم. باقی روستاها هم در حال پیگیری هستیم، اما اون شاخصی که بالای 20 خانوار دیگه ما روستایی رو در واقع نداریم که در واقع گازرسانی صورت نگرفته باشه. خب در خصوص موضوع پروژه دریافت رو من به شهبازی شما زحمت بکشیم. آقای همدانی از ایرنا پروژه های قابل افتتاح و پروژه های کنندگی رو
نمیشد از اینا ما بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما عرض سلام و ادب داریم خدمت کلی عزیزان، بزرگواران، همین که قبول زحمت کردن، واقعا جای تقدیر تشکر داره از اصحاب رسانه و عزیزان که در خدمتشون هستیم. در خصوص یه سوالی که مطرح شد، لیست پروژه‌های قابل افتتاح در دهه 5401 رو مطرح کردن. من به ریز وارد نمیشم چون تعداد بالاست خوشبختانه. ریال مدی ارزم کنم به خاطر اینکه مجموع‌تر بشه، 105 میلیارد 10 میلیارد و 584 میلیارد تومان بوده، 10 میلیارد 584 میلیون تومان بوده.
آمار رو چون دارید عددی
که
رو
به آهسته تا
که اشتباه
نشه. سیستمتون مجددا عرض کنم خدمتتون، دو روستای نادرآباد و حیدرآباد و تعداد 58 واحدهای تولیدی خدمتتون عرض کردم، مبلغ 10 میلیارد و 584 میلیون تومان بابت پروژه‌های افتتاحیه دهه مبارک فج بوده. لیست پروژه‌های قابل کنگزنی که در دهه مبارک فج مجدداً در خدمتتون عرض کنم، در خصوص 4 روستای اشاره کردم و فرمودن جای دکتر، روستای دمرچی، آبشل دوچه، چشم ولر و قشلاق پیر حیاتی به عنوان پروژه‌های کنگزنی که مشمول خدمات گازرسانی شدند و 136 واحد صنایع و تولیدی، مبلغ و سرمایه گذاری در این خصوص 24 میلیارد و 471 میلیون تومان. در خدمت
منابعش ملی
استانی در اصل منابع ملی شرکت ملی گاز استان ایران. خیلی متشکرم.
زلزله‌ای هم که اتفاق افتاده، با توجه به حادثه خیز بودن کشور تو حوزه زلزله و سایر بلایا، تحقیقاتی تو این حوزه از سالهای گذشته اتفاق افتاده. گاز استان تهران به عنوان محل و قانون حادثه یه قرارداد سجویشی با یکی از شرکت‌های ژاپنی که حالا اونجا زلزله به فراوانی اتفاق می‌افته، مذاکره گاز، قرارداد سجویشی منعقد کردن و حاصل اون یک سری مقاوم‌سازی‌ها توی یک بخش‌هایی بود. یک سری شیرهایی باید به مجموعه اضافه می‌شد، یک سری باید کم می‌شد، یک سری اصلاحات رو پوشش‌ها رو شبکه ها باید اتفاق می افتاد. این اتفاقات دستورالعمل شد تو تمام شرکت های گاز استانی اتفاق افتاده و عملا میشه گفت با اون الگوها، با اون متدهایی که تو این حوزه پیش بینی میشد که بار اتفاقات ناگوار این چنینی به حداقل برسه، به سرانجام رسید. اما از یه منظر دیگه میشه به بحث‌های پدافندی اشاره کرد، حوزه قطع گاز. حالا بحث زلزله رو که شما اشاره کردید، بحث قطع گاز هم خوشبختانه استان همدان با عبور خطوط انتقال گاز از سه محور شرایط پایداری گاز رو داره، یعنی شبکه‌ها به هم اتصال داده شده، احیانا در صورت فعل یا اشکال تو هر کدام از این خطوط از مجراهای دیگه میشه به شهرستان‌ها، شهرها و روستاها عملیات گازرسانی تداوم بخشید بدون اینکه قطعی گاز اتفاق بیفته. اگر توی این موضوع باز سوالی هست که من
خدمتتون پرسه‌ها و شیره پیازان تو رنجید؟
حدوداً 11600 مورد شیر پیاده رو به عنوان یک قطعه قابل آسیب اینجوری بود. طراحی شده بود از قبل اینها در سطح استان جمع‌آوری شده، عملیات مقاوم سازی حوضچه های شیرها که در خیابان‌ها از شیرهای معلق اصطلاحاً اینها هم شروع شده، داره کاراش به اتمام میرسه انشاءالله در امسال. قاعدتاً عملیاتی که به صورت دستورالعمل و ابلاغ شده باشه در سطح استان مخفول نداریم، الحمدلله همه به اتمام رسیده یا اواخر کار هستیم که انشاءالله در یکی دو ماه آینده به سرانجام برسه.
آقای دکتر، بحث قطع گاز خانم آقا میلی پرسیدم، قطع گاز 20 اداره و اینکه امور اصلاح بفرمایید و حالا یه چند مورد هم اشاره بدم اینکه کجا قطع شد.
عرض کنم خدمت شما که هر ساله این طرح پایش ادارات، واحدهای اجاری و موارد مشابه در دستور کار شرکت ملی گاز و به تبع اون شرکت گاز استان همدان هستش. عموماً توصیه میشه که این واحدها مصرف گازشان بهینه بکنن، اما اگر نشود کارگروه‌هایی داریم ما با هماهنگی فرمانداری‌ها و ادارات برق، بخاطر اینکه کل انرژی رو داریم در سطح استان پایش می‌کنیم، اینها مراجعه می‌کنن، دمای محیط، دمای موتورخانه، دمای اتاق، دمای راهرو و موارد مشابه کنترل می‌کنن. اگر خارج از چارچوب 18 تا 21 درجه دمای رفاه باشد، بار اول اختار میدن، تذکر میدن، توصیه میکنن به اصلاح و بهبود، در غیر این صورت نسبت به قطعش اقدام میکنن. حالا اگر موردی دارید که موردی از اینها بخواییم نام ببریم، خب اینا تو سطح استان فراوانی دارن، به عنوان مثال میشه به اینا اشاره کرد، مثلا تامین اجتماعی بوده، اداره استاندارد بوده، آموزش پرورش منطقه دو همدان بوده، اداره برق ناحیه یک تفا بوده، موارد اداره بوده، اگر اداراتی که مد نظرتان هست اینا بودن، با اون توصیه ها، با اون اخطارها کارشان به نتیجه رسید و بعد از اون گاز رو بس کردن. حالا ممکنه یه ساعت بعد از اون اتفاق بیفته، ممکنه نیم ساعت، جایی هم داشتیم که حداقل 7 ساعت 8 ساعت یا یک روزم گازشان قطع بوده. هدف از این تحریمی که اون مرکز، اون محل نسبت به اصلاح الگوی مصرفش اقدام بکنه. حالا این زمانش خیلی برای ما مهم نیست چقدر اتفاق میفته، ولی عموماً بعد از توصیه ها، بعد از این اتفاقات ظرف 4 ساعت 5 ساعت بعد از اون اصلاحاتش انجام شد. در یه جایی هم داشتیم که حدوداً 24 ساعت گاز قطع بود.
من فهمش آقای دکتر رو تکمیل کنم که خانم آقا میگم فکر میکنم اینجوری کمک کنه. ببینید یه مصوبه هیئت وزیران داریم 15-9401 بند 12ش در واقع اشاره میکنه که شرکت ملی گاز ایران از طریق شرکت‌های گاز استانی موظف به پیگیری اجرای این تصویب نامه بوده، در صورت عدم رعایت بندهای 4 و 5 و 6 که همین در واقع مسائل مرتبط با مصارف هست، توسط مشترکین با اطلاع قبلی نسبت به قطع موقت جریان گاز اقدام و پس از عقص تعهد از نماینده تا ملکتر دستگاه اجرایی یا مشترک مبنی بر رعایت میزان مصرف نسبت به وصل جریان گاز اقدام نماید، که ما علاوه بر اون این دستگاه ها هم در واقع به بازرسی استانداری هم در واقع منعکس کردیم اطلاع دارید. خب آقای دکتر یه زحمت بکشید، موضوع این که حوادث ناشی از گاز خانم نوری ایستنا و آمار آن و
در خصوص حوادث، خب یه سری اتفاقای اینجوری میفته که شبکه ها، انشابات ما که تو کوچه ها، خیابان ها، معابر هستن مورد برخورد دستگاه های حفار به هر دلیلی قرار میگیره. حالا گاهن هماهنگ نمی کنن و کار اورژانسی دارن، این اتفاق ها پیش میاد. در سطح استان آماری که مربوط به این حوزه باشه 10 مورد تا امروز بوده. اما اگر بحث در سازمان های متولی دادن مربوط به گاز مونوکسید کربن.
انفجار
یا پیمانکاری توی محدود رو کار میکنه حادثه در اون شده که اتفاق میفته که به همواره کار در موزه اصلاحات را میکنه آسیب میبینم که این زن فضا بکنه
تو این حوزه خب اینا هر کدام مطلع هستید شرایط خاص خودشو داره پرداخت هر گونه خسارات اون شرایط اقدام اداری رو داره اینا باید بیان طرح موضوع بکنن بررسی بشه و موارد بر اساس بررسی و رأی دادگاه منجر به صدور خسارات یا پرداختش میشه عملا این اتفاقا چون زمان بر میشه همه اینا پرداخت میشه از قبیل کاری که اتفاق میفته اما اینکه امروز بگیم چقدر ممکنه رأی داشته باشن دست کسی باشه امروز مراجعه نکرده باشه آمار روز اگر میخواید من دو سه دقیقه دیگه از همکارا رو
شدم که آقای دکتر رو میکنیش از خبری فکر کنم آمار ده ماه هست اگر شده میکنم منظورم در ده ماه اخیر چقدر حوادث گاز بستون داشته
از کردم یه حوادث من این مدل خسارتش شما میخواید این هم الان میگیرم
شما توضیح مشترکی رو میفهمون
بله و مشترکیم و پیمانکار رو
این دو فازی میتونم هر چیز رو جانشه
همینه دارم عرض کنم میگیرم
قبلا یه قراردادی که باید بین شرکت گاز بایی که شرکت های دیگه بود که فضایت این شرکت مشترکی رو از گاز پرداخت میتونم
همین هم داریم اگر مبنی بر اینه که این اتفاق چگونه سر انجام میگیره یا امسال چرا یه مقدار مشکل داشته شاید سوال شما اینجوری باشه این قرارداد در ستاد شرکت ملی گاز منعرف میشه به صورت کلی برای مشترکین بیمه مشترکین در سراسر کشور این اتفاق حالا آقای دکتر توضیحات کاملتر میدن یه مقدار با تأخیر در ستاد شرکت ملی گاز اتفاق افتاد و منجر شد به اینکه یه مقداری نارضایتی هم تو این حوزه پیش آمد اما شرکت گاز استان همدان پیگیری‌های خودش رو به طور مرتب انجام داد تا این قرارداد منعقد اعلام و داره کار اجراییش انجام میشه حالا اعداد ارقام هم خواستید که خدمتتون حتما میگم الان بگم همکارا آخرین رقمو بیارن که
روند حوادثی که رخ میده برای مشترکی
یه این نفر ایتی به خدا میکرده چقدر میده؟
از آتش نشانی تا بیده تاون به چه صورتی؟
ببینید همه اینها همینجور که اشاره کردم تو شرکت بیمه‌ای اتفاق میفته یعنی شرکت گاز آمده به خاطر تسهیل در کار مردم خود مردم در مقابل بیمه داره کار اما یه تاییدیه فقط شرکت گاز میده به هر حال شما
ممکنه گاز یا آتش نشانی
اونا رو که همزمان آتش نشانی رو میاره از ما هم یه تاییدیه مبنی بر این میبره که مشترک گاز ما بوده است تنها چیزی که شرکت گاز برای یک خانه‌ای که به هر دلیل آسیب می‌بینه همین مورده به غیر از این سایر اتفاقایی که میفته تو سازمان بیمه‌ای تکیل مدارک نمی‌دونم تحقیق حادثه است تحقیق و گزارش نویسی به سازمان‌های بالادست یه مقدارم اونجا وقت گیره اما خارج از چارچوب شرکت ملی گاز و شرکت گاز استان همدان یعنی بلافاصله متوازی مشترک ما به هر دلیلی که مراجعه میکنه اینجا ما همون روز تقدیمش میکنیم برای اونجا که آقای مشترک گاز ما هست ساکن فلان محل هست کاری که ما باید انجام بدیم ظرف یکی دو ساعت انجام میشه اما ما هم معتقدیم که تو شرکت بیمه یه مقدار زمان بره
بیمه حوادث مشترکی
تو حوزه مشترکی بوده دیگه یعنی حوزه خود در واقع مشترکی گاز طبیعی بوده شرکت ملی گاز به صورت کشوری یعنی هیچ کدوم از شرکت گاز استانی در واقع خودشون نمیدونن اقدام کنن که با یه شرکت بیمه قرارداد ببندن به صورت سراسری به صورت متمرکز ستاد ملی گاز ایران با یه شرکت بیمه به توافق میرسه برای مشترکین خانگی شهری روستایی و تجاری یه مبلغ حق بیمه را مشخص میکنه رو خودشون در واقع لحاظ کنه و در صورت بروز حوادث ناشی از گاز طبیعی ببینید باز ارتباطی به شرکت گاز استانی هم نداره اون همونجور که فهمیدید آتش نشانی اونها با بیان صحیح گذاری کنن علت حادثه نشت گاز بوده موارد اینچنینی بوده اونها رو میاد شرکت گاز فقط صرفا استعلامی که بیمه از ما میکنه میگه آیا این شماره اشتراک این چپ مشترک گاز طبیعی شما هست یا نه علتی که امسال هم تأخیر پیدا کرد خود یک مسئله سراسری بود، بایستی در هیئت دولت مصوبه تغییر پیدا کرد، موضوع اون بود و هیچ کدوم از استان‌ها در تسریع این، در تأخیر این، در قرارداد بستنش در واقع تحت تصرفی نداشتن. اما الان در واقع جاری شده، امسال با تأخیر بود. میگم یه موضوعی بود که باید تو هیئت دولت، تو هیئت وزیران باید حل میشد. خب آقای زهیدی آمدن؟ چون سوال خانم آقامیری یه قسمتش رو مونده. خب سوال بعدی که فهمونم واحدهای تولیدی در واقع این بحث با قطع گاز و تمهیدات اونها. ببینید با ما جلسات متعددی در استانداری تحت عنوان کمیته در واقع بهینه‌سازی سوخت، کارگروه مدیریت مصرف گاز، یا یکی هم داشتیم کارگروه سوخت زمستانی، جلسات متعددی رو با معاون محترم اقتصادی استانداری جهاد کشاورزی، سازمان سمت، شرکت شهرک‌ها، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، منطقه هفت عملیات انتقال گاز و بقیه واحدهای متولی ما جلساتی رو گذاشتیم که شهریور ماه و مهر ماه و قبل از ورود به فصل سرما تمهیدات و در راستای ورود هماهنگی و آمادگی کامل برای ورود به فصل سرما. ما در واقع یکی از موارد مهمی که اونجا تأکید شد و مصوب شد که تمام واحدهای تولیدی حتی توی بندی مدارس، نانوایی ها و سایر مراکز باید به سوخت دوم مجهز باشن، سوخت دومشون تأمین بشه. شرکت نفت هم در واقع متعهد شد، تایید کرد که سوخت دومشون رو در واقع اون میزان که نیاز دارن تخصیص داده میشه. ببینید قطع گاز یا به عبارتی محدودیت در مصرف گاز در واحدهای تولیدی و صنعتی به معنی توقف فرآیند تولید نبوده و نیست. یعنی ما هیچ جا هیچ واحدی رو که میخوایم در واقع متوقف کنیم نیست. پس واحدها باید چیکار میکردن؟ واحدهایی که ادامه دادن، واحدهایی بودن که در واقع سوخت دوم داشتن، سوخت مایع داشتن، مشعل‌های متناسب با اون داشتن، واحدشون هم در واقع هیچ گونه تفاوتی هم نداشت. به هر میزان که سوخت مایع داشتن نیاز داشتن شرکت پخش بهشون تخصیص داده، تو سامانه در واقع صدف درخواست دادن و دریافت کردن. سوخت اضطراری هم داشتن.
پس کارخانه قند شامل کدوم
بود؟ کارخانه قند هم همینجور، حالا آقای علایی توضیحات کامل میدن. کارخانه قند اون هم همینجور سوخت دوم داشت، سال قبل هم همینجور از سوخت دوم استفاده میکرد. امسال کارخانه قند به خاطر اینکه میزان زیادی چغندر تهیه کرده بود، یک در واقع محدودیت‌های خاصی داشت، ما را محدودش کردیم، قطع گازی ما صورت ندادیم و اولین جایی هم که در واقع شرایط مساعد شد و در واقع مساعدت شد همونجا بود، با توجه به اینکه خب به نوعی مرتبط بود با موضوع تهیه در واقع شکر و اینکه خب واحدی بود که کمایی که میتونست از سوخت دوم استفاده کنه که استفاده هم میکرد، یعنی از سوخت دوم برای فراینده تولیدش استفاده کرد و متوقف هم نشد. اما تو تخصیص سوخت با توجه به شرایطی که داشت نهایت همکاری رو واحد محترم بهره‌برداری انجام دادن. پس واحدهای تولیدی اگر محدودیتی در مصرف گاز داشتن به معنی در واقع قطع یا توقف فرآیند تولید اونها نبوده، از سوخت دوم استفاده میکنن، آمادگی هم داشتن. اصلا کلا از دیدگاه پدافند غیر آمد هم شما رو دیگاه کنید و هر دلیل امکان داره زلزله. همیشه که اولین سوالی که آیه نصرتی هم پرسیدن آقا در مواقع زلزله، مواقع حوادث غیر مترقبه، خب برای اینکه جلوگیری بکنیم از خطر بزرگتر قطع گاز اتفاق میفته دیگه، اونجا باید واحدا در واقع آمادگی داشته باشن. حتی تو جلسه مدارس هم متعهد شدن، دانشگاه ها، هم دانشگاه بوالسینا مشعل مناسب در واقع سوخت دوم تهیه کرده که توی سال بعد به ما کمک بکنه در ایام پیک. بعضی از ادارات هم اعلام آمادگی کردن. مثل حالت پیکس هایی که برای مصرف برق هست از شبکه در موقع استفاده نمی‌کنن، در این موارد هم در مصرف پیک گاز ما کمک می‌کنن از سوخت دوم استفاده کنن و به عبارتی اون پایداری شبکه ما رو کمک می‌کنن. من فقط بحث فاز چهارم نیروگاه شهید مفضل پرسیدن این سوال پنجم رو تمام بکنم. ببینید نیروگاه شهید مفضل در واقع واحد بیه، این واحد بی یا به عبارتی خب سه واحدش تو سه میشه چهارمین واحدش رو خبتر لحاظ تفصیل من میشد واحد ای بی واحد بی شو اوورهال تمام شده بود، از مهما شروع کرده بودن سه ماه طوری اوورهال بود. برای استارتش در واقع نیاز بود که در واقع تامین شبکه سراسری برق کشور هم نیاز مبرم داشت به تامین قدرت. خب اتفاقی که افتاد نامه‌ای که در واقع آیه الفتی‌نیا مدیر عامل محترم شرکت تولید برق شهید مفضل زدن و هماهنگی هم که با استاندار محترم کردن، بحث این بود که من حداقل 600 هزار متر مکعب نیاز به گاز دارم و حداقل برای 3 روز. خب این تخصیص گاز برای استارت این عملا تو شرایطی که ما همه استان‌ها در واقع در پیک بودن خب واقعا سخت بود، اما مصادف شد با حالا ایامی که طبق مصوبه بند 6 هیئت وزیرا ما تقاضای 2 روز دورکاری رو دادیم برای اداره. یک شنبه و دوشنبه بود، حالا تاریخش رو حضور ذهن ندارم، که از قضا برف سنگینی هم بارید و اصلا مزید و نعمت شد. از هماهنگی که با دیسپچینگ ملی گاز کردیم از محل صرف جویی ها، چون شما هوا که سردتر میشه عملا این مصارف داره بیشتر میشه، وقتی که این اعمال دورکاری میشه عملا ما 4800 تا اشتراک مدارس بچین داشت با تعطیلی اونا که تعطیلی که نه با آموزش غیر حضوری ادارات هم دورکاری که اتفاق افتاد در واقع کمک کرد به اینکه ما تونستیم تخصیص گاز بدیم بدیم. حالا نیروگاه که استارت شد چه اتفاقی افتاد؟ 250 مگاوات برق رو به شبکه سراسری قدرت کشور در واقع تقدیم کرد که اینم یک کار خیلی خوبی بود و به نوعی صرفه‌جویی هدفمند استان همدان بود که جای تقدیم داره. شما لطفاً اون بحث محدودیت ها بفرمایید.
محدودیت ها هر سال با شروع فصل سرد ابلاغ میشه از دیسپچینگ ملی گاز به عنوان مرکز راهبردی و مدیریتی که تو این حوزه هست. اول شروع میکنن با توجه به میزان مصرف از مصرف کنندگان عمده شرکت گاز استان ها. در گاز استان همدان نیروگاه شهید مفتح سیمان ها، سیمان حکمتان، اکباتان و نهاوند و بعد از اینها صنایع فولاد پرمصرف‌ترین یا صنایع عمده ما هستند. نیروگاه میزان مصرفش روزانه تقریبا 5,500,000 متر مکعبه. خب با توجه به اعداد ارقام درشتی که داره اولین صنعتی که با هماهنگی و ابلاغ مدیریت دیسپچینگ در سراسر کشور نیروگاه ها به عنوان یک مرکز قطع شد که شرایط پایداری برقرار باشه برای صنایع و مصرف کننده. بعد از اون حالا به فاصله تقریبا یک ماه یک ماه و نیم بعد صنایع سیمان هم محدودیت براشان ایجاد شد. تقریبا میشه گفت که 630,000 متر مکعب سیمان حکمتانه مصرف روزانه شه، سیمان نهاوند 350,000 متر مکعب و سیمان اکباتان 70,000 متر مکعب. پتروشیمی همدان جز همین گروه 150,000 متر مکعب روزانه مصرف داره که اینها محدودیت براشان ایجاد شد که با توضیحاتی که آقای دکتر دادن از سوخت دوم، سوخت جایگزین برای تولید استفاده بکنن که همچنان ملاحظه می‌فرمایید دارن استفاده می‌کنن. بخش دیگه ای از محدودیت هایی که اتفاق افتاد مربوط به شهرک های صنعتی و صنایعی بودن که پراکنده تو نقاط مختلف استان هستن. میزان مصرف کلی اینها 1,500,000 متر مکعب در روز که عملا محدود سازی اینا تا 1,170,000 متر مکعب اتفاق افتاد. یعنی دوست عزیز اشاره کرد کارخانه قند، کارخانه قند از اونا بود که مثلا 40% سوخت روزانه شو همیشه مصرف کرد. ما بقیه صنایع متناسب با نیازشان، یه سری ها مشعلاشون حتما باید با گاز استارت بخوره، اونها گاز تولید نخوابید، گاز استفاده کردن برای احیای کوره‌هاشان، اما از سوخت دوم استفاده کردن. این مقدار 1,170,000 تا 1,500,000 تقریبا 300 خورده ایش هم به همین ها اختصاص داده شد. هیچ صنعتی به طور کامل در سطح استان قطع نکرد، اما محدودیت سازی شد که از سوخت دوم استفاده بود. اگر به حوزه محدودیت ها چیزی پاسو مونده
پستای تشکری هم به این محدودیت
شد جانم؟
پستای تشکری که به این سمایت
هر صنعتی که به مدت یک هفته با ابلاغ و اطلاع شرکت اگر میرفت رو این سوخت دوم باید مراجعه بکنه، بسته تشویقی که دولت داده براش قابل اعماله، اون متناسب با نوع و کد مصرفشه. مثلا نمیشه اینه به عنوان یک مورد عمومی برای همه گفت، ولی همه صنایع با محدودیتی که شرکت گاز بهشان ابلاغ بکنه قابل پیگیری و مراجعه و درخواست و بقیه اقداماتش هستن.
میوارد یا اوورهال داشته باشه یا اینکه اعلام کنه که من در واقع از سوخت گاز استفاده میکنم با اطلاع قبلی، در خصوص ماده 4 هم که توضیحاتی که خانم حیدری
ماده 4 قانون خب به هر حال اشاره به ساخت سازهای غیر مجاز و قانون مجازات استفاده از خدماته. یعنی اینجوری باید نگاهش بکنیم که قانونگذار هدفش اینه اشخاصی یا کسایی که محلی به طور غیرقانونی احداث کردن و دارن به صورت غیرقانونی هم از گاز، برق، آب استفاده میکنن برای اینکه دولت به حق و حقوق خودش برسه و پیگیری های بعدی در خصوص اون اتفاق میفته وضع شده. این اصل قانونه. اما در سالهای گذشته اشاره شده بود به محدوده خدمات شهری، روستاها و بین این ها. در سال 1401 قانون صراحتاً آمده گفته فقط قابلیت اجرایی در محدوده شهرها و روستاها رو دارد. الان هم این جاریه را به شما اشاره کردید متوقف شده، هیچ موقع متوقف نبوده. متوقعی اینها قانون صراحتاً اشاره کرده که باید به ساختمان‌هایی تعلق میگیره مزایای این قانون که قبل از 10/3/1396 بنا شده باشن. برای یک ساختمانی معلوم بشه جز این قانون هست یا نه نیازه که شهرداری ها به عنوان متولی صدور پروانه اعلام نظر بکنن در خصوص خدمت بنا. و در روستاها دهیاری ها، یعنی هر آنچه که ما استعلام میکنیم از دهیاری ها و شهرداری ها مبنی بر استعلام خدمت بنا و اونها اشاره بکنن که این بنا به قبل از تاریخ 10/3/96 احداث شده باشد ما خدمات میدیم به عنوان خدمات غیر دائم و سایر دستگاه ها مثل شهرداری ها، مثل بنیاد مسکن ها و سایر دستگاه هایی که تو این حوزه متولی هستن باید اقدامات قانونی برای این کار انجام بدن و با اعلام اونها به ما که اون مشکلات قانونیش حل شده ما انشاءالله به غیر دائم و به انشاءالله به دائم تبدیل میکنیم. این کلیه که الان هم جاریه، حداقل قانون بودجه 1401 تا پایان سال قابلیت اجرایی داره. برای تعیین تدبیرش به دستگاه های متولی 3 سال فرصت داده که کار قانونی و اقدامات لازم رو انجام بدن. آماری هم که از روزی که این قانون مصوب شده تا به امروز نزدیک به 17500 مورد در سراسر استان عملیات اشتراک پذیری با استفاده از ماده 4 قانون اتفاق افتاد.
آهات که انجام میدارم شاملش میشه؟
عرض کردم محدوده خدمات شهری و روستا.
من خانم حیدری فکر کنم یه موضوع مد نظر شما دکتر که میفرمون ببینید فرض کنید توی روستاها خارج از محدوده روستا الان خود زیاد مراجعه میکنم بله خارج از محدوده تر محدوده دیگه میان حالا بنایی رو ساخته بعد میاد میگه آقا من عمومنم توی بحث انشاب برق نمیدونم به چه صورت مشکل ندارم میگم آقا شما خواهی انشاب گاز هم به ما بدید اینو مراجعه میکنم منتها اخیراً آقای مصطفی قانون حقوق عام پیگیرن ما هم اعلام آمادگی کردیم که این بحث استعلام ها رو در واقع چون میره استعلام میگه از اون طرف معرفی میشن یا به کمیسیون ماده سرد یا حالا اتفاقات دیگه میفته این انشاب همیشه که آقای علایگیری هم فرمودن انشاب موقت هدفش هم تعیین تکلیفه یعنی شما 3 سال فرصت دادید بری بحث پایانگار بحث ماده سرت هست تعیین تکلیف بشه اون ملکی که در واقع احداث شده اما اینم مد نظر داشته باشین که ما هم پیگیریم که در واقع شرایطی ایجاد بشه که چون عموماً هم اقشار بی‌بضاعت و کم درآمد هم دارن خیلی شرایط خاصی دارن ما هم اعلام آمادگی کردیم منتها تصمیم فقط ما دستگاه خدمات رسان نیست این به پیشنهاد آقای مصطفی هم یک بار تو جلسه استانداری هم مطرح شد اما میطلبه که همینجور که فرمودن واحد متولی شهرداری ها و دهیاری ها هم در واقع جلو بیاد اونها در واقع سازوکاری رو بزنن چون ما صرفا استعلام میگیریم و خدمات ارائه میدیم اما برای تسهیل اونها که ما هم مراجعین زیادی داریم در این زمینه در واقع ما هم ادامه آمادگی کردیم آقای دکتر در خصوص وصول مطالبات و بسته‌های تشویقی هم میگم
سوال دوستان این بود که بالاخره تکلیف این قبوز صادر شده و موارد مشابه به چه صورته؟
این چیزی که مشخصه به هر حال این مقداری کار کارشناسی تو هیئت دولت و مواردی که حالا ارجاع شده بود به کمیسیونایی که تو این حوزه برنامه‌ریزی و تعیین تکلیف کردن اتفاق افتاده شاید در یک جایی گفته بودم به خاطر اینه که مصارفشان بالاتره یه مقدار جریمه هم بشن مثلا گفته بودم با تو خود بالاتر اینا رو محاسبه کنیم این تصمیمات منجر شد به سوزی رو بود عملا اگر بخوام توضیح کامل تره را رو بکنیم که کل کشور به 5 اقلیم دستبندی شده که همدان و شهرهای تابعش بجز ملایر، نهاوند و تو سرکان البته تو سرکان شهر سرکانش جز اقلیم یک با بقیه استان مصارف بالاتر هستن یعنی اقلیم یک محاسبه شده سایر نقاطی که اشاره کردم اقلیم دوه تفاوت اینا تو میزان مصرفه مثلا مصرف تو اقلیم یک 225 متر مکعب حساب میشه تو اون سپلهی که داریم اما تو اونجا یه مقداری متفاوت تره کمتره این دستبندی ها به این لحاظه از نظر الگوی مصرف و تعریف آورم 12 پله دوباره تعریف شده خب هر کدام از مصرف کنندگان محترم توی یه قسمتی قرار میگیرن عموم مصرف کنندگان خانگی تو سپله اول هستن که تغییری نسبت به قبل برشان اتفاق نیفتاده بود یعنی محاسباتی که شده بود عموماً تو این قسمت هستن اما خب به هر حال اونهایی که بیشتر دارن مصرف میکنن در یک جاهای هزینه های پرداختیشان به متر مکعب 5,000 تومان 6,000 تومان هم تو قانونی که مصوب و ابلاغ شده بود رسیده بود با اون اتفاقی که افتاد صدور قبوز تو سراسر کشور که حالا پیش آمد آقای رئیس جمهور به هر حال دستوری دادن مقررات جدید این دیروز وضع شده اینکه حالا اعمال بشه دقیقاً تو قبوز تو اصلاحیه ها اعلام خواهد شد خدمت همه شهروندان محترم که براشون قبض گاز آمده ولی من
نمونه‌ای داشتم نگاه می‌کردم، تقریبا همون میزان 70% براشون اعمال کردن و اشاره هم شده که فقط برای امسال و تا پایان ساله، یعنی سال آتی با همون علوی مصبت مجددن قرار حساب بشه. حالا پیشنهاد ایشان هم این بود که امسال خب سال سختری نسبت به میانگین سرمایه سالهای گذشته است و خب به هر حال مردم هم سال اول بودیم و دار بهشان فشار آمد بود، کمکی کردن. اما توضیحاتی که دادن مبنی بر اینه که مجددن همین علوی پیشنهادی از سال بعد اعمال خواهد شد.
تکمیل فهمش آیه مثلا شدی ببینیم سقف پله سوم برای اقلیم 1425 متر مکعب در یک ماه، اقلیم 2 که میشه فرمودن نهاون تو سیلیکون المنیه این 50 متر مکعب کمتره، یعنی در واقع حجم کمتری رو میتونه با اون قیمت، قیمت یکسان تو پله ها، اقلیم هاست که تعیین میکنه که در واقع میزان حجم در واقع متفاوت میشه. من اینجا چون بحث در واقع قبول شد، بعد از آقای زبیهی یه خانم محترمی سوالی پرسیدم، آقای زبیهی کجا هست؟ فکر کنم شما پرسیدید که افزایش گازبه‌ها تأثیری داشته یا نه؟ بله من چون اسمتون یاد داشت. ببینید اصلا عمده الان موضوع اصلی بحث ناترازی گاز که الان مطرح میشه، خب تو رسانه ها هم امسال دیدیم با توجه به سرمای بی‌سابقه‌ای که داشتیم در طی دو دهه اخیر در کشور و از طرفی هم این موضوع ناترازی هم بود، خب عملا در واقع میطلبه که در بحث مصرف تو تولید که مشخص و امسال هم در واقع با حد اکثر تمام از مجتمع پارس جنوبی پالایشگاه ها و تمام موادی تولید در واقع بحث تولید اتفاق افتاد، اما بایستی در مصرف ما بهینه‌سازی اتفاق بیفته. بهینه‌سازی هم در موضوع خانگی‌ها مطرحه، با مشترکین صنعتی مطرح هست، همه اینها. ببینید تو بحث مشترکینی که در واقع دارای موتورخانه هستن، ما امسال نزدیک 400 مورد در واقع بهینه‌سازی رایگان انجام دادیم، یعنی ما مشترکینی که مطرفن داشتن عمدتاً هم در واقع اداری ها بودن، دانشگاه ها بودن، بیمارستان ها و خانگی هم داشتن. اینا آیق هاشون رو در واقع رایگان تعویض کردیم، دستگاه ضد رسوب الکترومغناطیسی نصب شد و ممیزی رایگان انرژی انجام شد. برای اینها ما تنظیم مشعل اتفاق افتاد که یک سیوینگ تقریباً 20% رو در مصرف گاز داشته باشه. همین ها رایگان انجام شد و هنوز هم مشترکینی هستند که در واقع به این طرح به عبارت ثبت نام نکردن. ما خواهش داریم که شما هم اطلاع رسانی بکنید در واقع از این مزایای این طرح که ابلاغی شرکت ملی گاز ایران هست استفاده بشه. اما در کل فرمودن آیا بازدارندگی داشته؟ خب ببینید یکی از مسائل مهم در حوزه انرژی ها لزوماً گاز هم نیست. ببینید در برق هم همینه، کل حامل های انرژی باید اون تغییر تعرفه ها در واقع اتفاق بیفته. قیمت گذاری اگر چنانچه به نوعی به سمتی باشه که خود مشترکین مجاب بشن به مصرف بهینه، خود مشترکین مجاب بشن به این که در واقع از آیق‌ها بیشتر استفاده کنند. حتی یک گام بریم جلوتر تو ساخت و سازهای آتی، توی حتی مقررات، دوستمون بحث نظام مهندسی رو گفت، راه و شهرسازی، بقیه واحدها که حوزه ساختمان که عمده مشترکین ما و عمده مسائل در واقع اون پرتای حرارتی ما تو بحث ساختمان ها هست، اونها هم پای کار بیان که البته خب اقدامات خوبی هم انجام شده، اما اصل قضیه، اصل بهینه‌سازی در اونهاست. تغییر تعرفه ها در واقع یکی از عواملش هم همین بود که در واقع اون قیمت گذاری به قیمت واقعی نزدیکتر بشه، کمی که در پله 11 و 12 هر متر مکعب 5000 تومان، پله 12 6000 تومان، به نوعی دو قیمت آزاد اصطلاحاً حالا فوق خلیج فارس به قیمت نرخ آزاد گاز طبیعی در واقع نزدیکتر بشه، یک بازدارندگی اتفاق بیفته که از اون مصرف بهینه در واقع خارج نشن. من خانم آقا میری قسمت دوم سوالشون بحث تخصیص گاز جامعه پرسیدم
از سوال آقای همدانی جامعه
چه فهمیدی؟ حالا یه سری ساختمان ها هست هنوز از یه کنتور دارم استفاده میکنم واحدهای واحد اینا یه بحث تشویقیشون به کجا میرسه چطوری هست؟ اگه دوت کنی ممنون شد
خب آقای من زنگ یا رئیس محترم اندازه‌گیری و توزیع گاز هستن موسیقی تشکر بودن این بحث آقای مهندس مصرف گاز از ابتدای سال 1401 تا الان نسبت به سال گذشته و میزان تخصیص گاز به نیروگاه شهید مفضل شما امضا چقدر بوده نسبت به سال گذشته چقدر افزایش داشته
عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران بشنم خدمت شما از ابتدای سال تا کنون ما بالغ به 3,600,000 متر مکعب گاز برداشت کردیم از خطوط انتقال گاز که از این میزان 1,067,000,000 متر مکعبش به نیروگاه تخصیص داده شده علی‌رغم تمام محدودیت‌هایی که برای نیروگاه شاید دکتر مبینده و دکتر علایلی فرمودن ما 14.51% به نیروگاه نسبت به سال گذشته بیشتر کار داریم
برداشت
گاز 14.51% درصد به سال به سال گذشته مجموع گازی که نسبت به سال گذشته برداشت کردیم از کردم 3,600,000,000 متر مکعب که نسبت به سال گذشته 8.17% افزایش مصرف نسبت به سال گذشته باشه خود دوله اگه سوالی هست من از آخه
سوال خانم آمیر بکنم دیگه تمام
شد سوال های همدانی
44 اون بنده خدا پرسی چیر کردی سر
تعرفه‌های خاصی نداره و به مکان قراردادی با طرف نمی‌بنده و در انتهای کار به خاطر اینکه باید تاییدیه خدمت شما بده در این نصف انشاءات این با گوشه مواجهه مثلا میشه اگر لازم باشه چون نهابندی که از همکارا اون همین الان اینجا که در گفت که به کجا باید مراجعه کنم
فقط چون بحث این سوال های عداگیر زحمت میگشن میگن این بحث سی این جی ها باید تحصیلیش هم ارز کنم خدمتون ببینید ما حالا بند قانونیش میشه بند 16 مصوبه هیئت وزیران 15/9400 که در راستای تعادل و پایداری شبکه سراسری گاز کشور در واقع دستورات مرکز مخابره یا همون مرکز دیسپچینگ ملی گاز برای همه لازمان اجراست همه دیگه شامل شرکت های گاز، استانداری ها، فرمانداری ها و همه در واقع ارکان دولت چون مصوبه هیئت دولت هم هست هیئت وزیران لازمان اجرا خب اتفاقی که افتاد در شرایطی که خب واقعا تعادل و پایداری شبکه جوری بود که مناطق شمال و شمال شهر کشور واقعا مشکل داشتن کما اینکه بایستی در سطح استان هم ما این پایداری رو در واقع حفظ میکردیم و در خیلی از استانها 100% جایگاه های سی این جی قطع بود 100% جایگاه های سی این جی قطع در استان همدان خب با توجه به اینکه صرف جویی خوبی هم امسال اتفاق افتاد جای تقدیر و تشکر داره از همستانی های خوبمون که واقعا کمک کردن و همچنین مجموعه شرکت گاز پایش هایی که اتفاق افتاد علی‌رغم اینکه خب ببینید با این افت دما با این افزایش برودت هوا طبیعتاً بایستیم اگر طبق الگوی سال قبل بود مصرف در واقع استان خیلی بیشتر از اینها باید میشد خب این پایش هایی که صورت گرفت این اقدامات موثری که بود در این حوزه باعث شد که یه صرفه‌جویی خوبی اتفاق بیفت این با در راستای همین، یعنی هم راستا با ابلاغی در مورد دیسپچینگ ملی گاز، ما با هماهنگی شرکت پخش فرآورده های نفتی و فرمانداری های محترم اقدام کردیم به تعطیلی موقت برخی از جایگاه ها. یعنی جایگاه هایی رو که ما جانمایی کردیم در بالاترین حالت طی چند روز محدود 40% جایگاه های استان در واقع تعطیل شد. اما انتخاب و جانمایی این جایگاه ها به گونه ای بود که در واقع اختلالی در گازرسانی اتفاق، در سوخت رسانی خودروها اتفاق نیفتاد. قطعا چون لیست شرکت پخش در موقع گاهن هم تعویض میکردن، میگه دیگه مثلا دو روز این بوده، دو روز جایگاه دیگه، که ما با اون میزان صرفه‌جویی برسیم. من فکر میکنم از مجموع 48 جایگاه تقریبا در روزانه نزدیک 500 هزار متر مکعب مصرف دادن دیگه، درست. ما خب تقریبا از این محل سی ان جی ها تا چقدر با 250 هزار متر مکعب روزانه در واقع صرفه‌جویی شد. اما در واقع بعد از در واقع چند روز به خاطر مسئله ترافیکی که تو همدان بود، جلسه تو فرمانداری همدان تشکیل دادیم، کل سی ان جی ها رو در واقع مجددا بازگشایی کردیم. به عبارتی تعطیلی جایگاه های سی ان جی در واقع اختلالی رو در سوخت رسانی ایجاد نکرده بود. یعنی اگر قطعا یا دو تا جایگاه کنار هم بوده نوبتی اینها در واقع تعطیل شدن، یا قطعا میتونستن از سوخت در واقع بنزین استفاده بکنن. راننده ها شنیدم، حالا توی برنامه رادیویی دریچه بودیم، من آقای روستایی مدیر محترم پخش، گفتن که راننده ها چند روزی نگران بودن که اعلام کردن اونا 250 لیتر در واقع سوخت دارن، بنزین داشتن، و اینم برای این مدت محدودی بود. و عرض کردم بند قانونیشم بند 16 مصوبه هیئت وزیران بود و خب الحمدلله یه صرفه‌جویی خوبی هم در استان اتفاق افتاد و کمترین موزن هم داشتیم. به عبارتی ما خط قرمز ما در شرکت ملی گاز تأمین مستمر گاز بخش خانگی هست. یعنی هیچ در واقع مشترک خانگی ما نباید با قطع گاز در زمستان مواجه بشود. حالا اگر از صنایع محدود کردیم، تدبیر گذاشتیم، تمهیدات بوده، اگر جایگاه سی ان جی موقتا بوده، خود سوخت دوم بوده، هیچ کدوم این نبوده که در واقع اختلال ایجاد بشه، این نبوده که جایی کلن تعطیل بشه. میگم من آدم مثلا همدان هیچ جایگاه سی ان جی پیدا نکردم. شاید جاهایی در واقع یه مقداری ترافیک حاصل شد، اما در راستای همون در واقع صرفه‌جویی و اینکه پایداری شبکه گاز. خب آیه
متوازی هم داری برنام جایگاه سی ان جی؟
اینها با متوالی شرکت پخش دیگه با ما. خب من این موضوع هم که جواب دادیم. آقای مهندس شهبازی سوالی فهمیدن که با توجه به ناترازی گاز واگذاری انشاءات در واقع چقدر هست؟ آمار انشاءات هم در واقع زحمت کشیم و اینکه رتبه استان در صرفه‌جویی یکی از دوستان مرزی ببینیم، ما با اعمال محدودیت در مصارف واحدهای صنعتی و تولیدی، حالا عددش رو آقای علایی در واقع میدن خدمت، همچنین با اعمال تغییر ساعت کاری همین 9 تا 14 و چند روز هم که در واقع دورکاری داشتیم توی ایامی که حاصل شد، و همچنین پایش های مستمر و این راه اندازی پویش های هر خانه یک اتاق گرم در واقع جز استان های پیشتاز بودیم. حالا بعضی از رسانه های ملی در واقع از گاز همدان تو عبارتی از استان همدان در واقع به عنوان استان های پیشتاز و پیش رو در واقع نام بردن، اما رتبه رسمی رو توسط شرکت ملی گاز ایران در واقع هنوز چیزی رو اعلام نکردن، اما همیشه تحت استانهای پیشروی بودیم که به تعادل و پایداری شبکه گازرسانی کمک شایان کرد.
صرفه‌جویی خوبی بود در مجموعه.
بله بله، صرفه‌جویی واقعا خوبی بود. حالا آمار ارقام آقای زرینی اگر فرصت بشن در موقع میشن خدمت شما.
آقای مهندس کسی پایی بیشتر برمیگرده به ویژگی صفحه بودن همدانیانت.
نه شکر خدا خوب بوده، ما ممنونیم واقعا. ببینید حالا دیگه ما نباید که تعریف بکنیم، اما من از همکاران خودم، از خادمین شما تو مجموعه شرکت گاز استان همدان واقعا جا داره بحث جهاد تبیین، واقعا جای تقدیر و تشکر در شرایطی که همکاران ما در استانهای دیگه واقعا مشکل داشتن. استانهای دیگه به هر حال شاید کمتر شما مطلع شده باشین، قطعی گاز، افت فشار و به هر حال شبکه گسترده گازرسانی در کشور. خب به همدلله ما هم بحث خانگی ما در دورترین روستای ما حتی افت فشار گاز هم ما نداشتیم و در واقع صنایعمون هم تا اونجایی که شد در واقع ما مدیریت کردیم. بحث سوخت‌رسانی بود، بحث حتی تخصیص گاز بود. الان هم در واقع پیگیر هستیم که انشالله بعد از اعمال محدودیت ها که هنوز هم ابلاغ نشده، الان تذکری که آقای دارن تا پایان بهمن ماه هست، انشاءالله پیگیری هستیم که مجدداً تخصیص سهمیه گاز بدیم برای نیروگاه شهید مفتح. سه من از نموده انشاءالله.
خب من ضمن تشکر از حوصله عزیزان و خسته نباشید خدمت رو عرض کنم که اشاره فرمودن هم جناب آقای دکتر محبی نظر، هم جناب آقای علایاری در خصوص مدیریت مصرف گاز، اما این دلیل نمیشه چون بحث مدیریت مصرف گاز نه قطع گاز، نه یکی به قول معروف حالا بیام صرف جویی در گازو به این شکل به سایر عزیزانمون که نیاز دارن بهره مند بشن در خصوص بیام اعمال کنیم. من خدمتتون عرض کنم با توجه به شما تو روند کارمون هست بر اساس مصوبه‌ای که ما داریم و دستورالعملی که داریم موظفیم که نسبت به سایر عزیزانی که نیاز به خدمات گازرسانی دارن این در از حق رو بدیم و واحدهایی که درخواست بکنن حتی واحدهای مسکونی، واحدهای صنایع و روستاهایی که اشاره شد بتونیم گازدار کنیم. خوشبختانه از ابتدای سال تا کنون نسخه می‌کنم نصب علمکی که داشتیم 3058 علمک خوریتنی و فلزی در سطح شهر و روستا بوده. مجموع علمک‌های ما در حال حاضر نزدیک به مشاهده می‌فهمم تصویر خوشبختانه است 329,138 انشاب یا همون علمکی که اجرا شده و خوشبختانه از این تعدادی که اجرا شبکه و خطوط تغذیه بوده که در تاکنون به 9,955 و 49 کیلومتر رسیده خوشبختانه و با توجه به اجرای این تعداد شبکه و نصب انشاباتی که خدمتتون عرض کردم تعداد 222 واحد صنعتی هم تا کنون که خدمتتون آمار واحدهای افتتاحیه در سال جاری هم خدمتتون عرض کردم خوشبختانه از نعمت گاز برخوردار شد.
من به سلاگری زمان میکشیم در خصوص قبول پروژه های سرمایه گذاری شما نمیدید در خصوص قبول ما قبض های رقم بالا حالا تعداد میتونید یا عدد میتونید بفرمایید؟
تو توزیع قبوزی که بعد از این تاریخ و ابلاغ این مصوبه اتفاق افتاد بالاترین قبضی که در استان همدان آمده بود 20 میلیون تومان بود، 20 میلیون و 200 هزار تومان که قطعا با این اعمال تعرفه‌های جدید اصلاح خواهد شد. اما همون یه مورد هم رو بررسی کردیم.
چطوری مشتری بیدیم که مربوط به مصرف خانگی بوده؟
چقدر مصرف
سوال کلی این بود که پرمصرف ها رو داریم در توسعه همون میگیم عرض میکنم توجه رو فرمایید این بود کجا بود؟ شهرستان ملایه. علتش رو داشتن همین توضیح میدادن بررسی کردیم این چه اتفاقی افتاده توی این حوزه مشخص شد این منزلی بوده که به واحدهای مجاور خدمات داره میده. ببینید اینجا بر اساس دستبندی که داریم واحد مسکونی یک واحد، دو واحد، سه واحد رو قبض گاز اشاره میشه دیگه. شما یه قبض وقتی داشته باشید به عنوان یک مصرف کننده و چهار تا خانوار ازش داره مصرف میکنه، دیگه این تقسیم بر چهار نمیشه، اون با اون تساوت ها و اون ضریب هایی که داره میشه این میشه. من خواستم کلی بگم که بدترین شرایط این بود. سال گذشته این چقدر پرداخت میکرده حدوداً، تو مصارف زیاد شده بود. ببینید این خودش برای همون یک موردش میزان مصرفش در سال گذشته حدوداً 780 متر مکعب بود، امسال میزان مصرفش شده بود 2270 متر مکعب. خب این برای ما هم سوال بود که مثلا این خانه مثلا به چه صورتی؟ عموماً اینهایی که به این صورت قبوز یه مقدار خارج از عرف دارن قطعاً یک مسئله دارن، مصرف طبیعی منزل نیست، در یک جوری به یک نحوی داره گاز به هر حال مصرف میشه که خارج از اون نرم مصرف ماست، ما هم داریم پیگیری میکنیم. اما عموماً باید خود مصرف کنندگان تو این حوزه مراجعه بکنن، اگر ساختمانی و گاز غیر مجاز بهش دادن قانونیش بکنن که بتوانن از اون تخفیفات، حالا تخفیف که میگیم از اون تعداد واحد هایی که قانون بهشان یه جورایی اختصاص تعداد واحدی میدیم ما، حجم گازشان تقلیل پیدا میکنه و مصرف گازشان نرمال میشه و به تبع اون میزان پرداختیشان هم اصلاح خواهد شد. حالا دوست عزیز اشاره کردن نظام مهندسی، بله این فرایند تو سازمان نظام مهندسی باید اتفاق بیفته، میتونن مراجعه بکنن لکش های مجری مورد تایید سازمان نظام مهندسی بیاد یه اقداماتی رو اصلاحاتی رو منازلشان انجام بده، نقشه تایید شده این مراکز رو بیارن تو شرکت گاز محل زندگیشان و اونجا تعداد واحدهای ساختمانشان اصلاح میشه و به دنبالش اصلاحاتی هم رو قبوزشان از اون تاریخ به بعد انجام خواهد شد.
تشویقی هم داشتن اینا؟ یعنی تشویق شده آپارتمانی که 8 واحد 10 واحد مصرفش پایین بوده تشویق داشته یا نداشته؟
همین که سپله اول آقای دکتر هم گفت هیچ افزایش قیمتی نداشتن تشویق دیگه.
درست.
تشویق مرکز.
خب تعداد مشترکین بعد مصرف هم
تعداد مشترکین بد مصرف ما اگه دسته‌بندی بخوایم بکنیم حدوداً نرمش در سطح کشور 60% تو همون سه پله دارن استفاده میکنن. اما اگه کلی‌تر بخوایم بگیم اون پله های 11 و 12 که 5000 و 6000 تومنه حدوداً در سطح استان 1260 مورد پله 11 هستن، تعرفشان با 5000 تومان حساب شده، 925 مورد هم 6000 تومان و پله 12 هستن که مصرفشان دیگه. یعنی آمارش نسبت به تعداد مشترکینی که در کل استان داریم بالا با 610 هزار مشترک 1250 تا 950 تا شامل
پله کد رفت.
یکی از سوالایی که اشاره شد مربوط به نشتیابی تأسیسات زیرزمینی ما هست. خب این قسمتی که الان رو صفحه هست می‌بینید ما حجم شبکه‌ای که در سطح استان احداث کردیم نیاز به نگهداری تعمیرات دوره‌ای داره، متناسب با همین حجم کار نیازه که پیمانکاری برای کنترل نشتی‌های احتمالی زیرزمینی داشته باشه. این پیمانکار متناسب با این حجم سالانه انتخاب میشه، میاد هر 6 ماه یک بار معابری که لوله‌کشی‌های از قبل اتفاق افتاده به عنوان احداث شبکه‌ای که تو معابر هست از روی اونها با دستگاه‌هایی که هستش عبور می‌کنن، نشتی‌های احتمالی زیرزمینی رو از اون قسمت احصا می‌کنن و فوری ابلاغ می‌کنن، گروه‌های تعمیراتی در محل حاضر می‌شن و رفع نشت می‌کنن. این فرایند به صورت کلیه. در کنار این یه سری تأسیسات ما به صورت سطح زمینه، یعنی قابل مشاهده است، مثل علمک ها، مثل ایسکاهایی که ما خودمان داریم، اینها هم تو همون دستور کارشان هست. به صورت 6 ماهه گزارش دهی میشه و متناسب با گزارش اونها اصلاحاتی انجام میشه که خدای نکرده برای شهروندان محترم تو این حوزه احساس خطری نباشد.
حال ما احمدی سوال پرسیدن که آیا امکان تغییر تعرفه گاز واحدی صنعتی وجود داره؟ ببینید موضوعی که پارسال بحث در واقع قانون بودجه بود، بند تای تفسیری یک قانون بودجه 1400 بود، بحث تعرفه گاز در واقع صنایع آجر و همچنین سفال بود که خب به نوعی صنایع رو تحت تاثیر قرار داده بود، میزان 10% درصد 10% دیگه نرخ خوراکی نرخ متوسط خوراک پتروشیمیا بود. عملا خب قانون قانون کشوری بود، مصوبه مجلس بود، اما خیلی از صنایع رو تحت تاثیر قرار داده بود. راهکاری که اقدامی که شرکت گاز استان همدان در این زمینه انجام داد از طریق در واقع در میخوان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نمایندگان محترم خانه ملت موارد رو منعکس کردن، منجر به طرح استفساری شد و در شورای نگهبان مطرح شد و به نتیجه مطلوبی رسید که از تعرفه صنعتی خارج شد و به تعرفه تجاری رسید. بله امکانش وجود داره. امسال هم همینجور بحث صنایع سفال چنانچه در واقع اون پروانه خودشون رو از میراث فرهنگی بگیرن، یعنی از سن و اتحادی خارج کنن از اونها بگیرن، از ابتدای امسال مشمول در واقع همون تعرفه تجاری میشن که در واقع اتفاق سایر صنایع هم همینجور، چون متولیش در معاملات امور معدنی وزارت سمته و مصوبه در واقع مجلس هم هست، از اون طریق باید انجام بشه. موضوع بعدی که فرمان بحث اقدامات فرهنگ خورم اقدامات فرهنگی و ورزشی برای اقشار کم درآمد، خب ما در راستای تاکید نماینده محترم ولی‌فقیه در استان که همه دستگاه ها باید امکانات ورزشی جوانان هم اختصاص بدن، ما سالن ورزشی رو در اختیار در واقع سانسایی رو در اختیار NGO ها قرار دادیم، در اختیار ارز کنم که انجمن مدعاهان و قاریان قرار دادیم، در اختیار بعضی از تشکل ها قرار دادیم تا یعنی ظرفیت رو در راستای اینکه در واقع به عبارتی لبیک بگیم به این درخواست نماینده محترم ولی فقیه در جمعین شهر همدان این کار رو انجام دادیم. برمونه که تو بحث مقوله یک جوانی جمعیت حالا خانم بوزدان مشاور امور بانوان هستن، خیلی کوتاه و مختصر اگر اقداماتی انجام شده بفرمید.
این بحث در شورای عالی فرهنگی خاص معلوم بود که چرا سالن‌های ورزشی خالی هست ولی ورزشگاه توش نیست، در حالی که ورزشگاه زیادی هستن که خارج از سالن‌ها هست.
بالوت پرسه هم به اردن الان ما همکاری کردیم، زیاد هم حوزه علمی هست حالا چلو خطه نظرم انجمن مدعاهان ایسکارنگیم سه را آقای مدعا خبر کنم هم خبر کنم خانم پرسان
برای این برس
در نظر خلاف خدمت همه مردم و مردم محترم که برنامه که ما در زمینه جمعی جمعیت داشتیم برای اینکه کارزمای آموزشی در زمینه فرزند پرداری فرزندهای ملوسه تربیت برای فرزندان برای همکار را خودمون همکار همکاران داشتیم در این سکوت از کارهای پزشکان استفاده کردیم برای همکاران خودمون همه این برنامه هم برای خودمون به همکاران خانم بوده هم برای همسران و دختران همکاران محترم که از اساتید مشهور هم استاد استفاده کردیم، هم از مرکز استفاده شگردیم نگاز استفاده کردیم تا امروز فکر میکنم نزدیک 5 جلسه کارگاه آموزشی داشتیم در خصوص هم طریق فرزند هم فرزند نوبره هم فرزند و سال قبل حدود 55 نفر همکاران ما صاحب اولاد شدن که در حد به صورت اضافه کار یه تشویقی براشون شده و برای همکاری که ازدواج کردن هم همچین اون هم حدود 12 نفر ایشون هم 15 نفر هم سازگار شدن که بهشون باز هم در باره اضافه کاری پرداخت شده که البته باید خدمتتون عرض کردم امسال ما 3 تا از همکارامون فرزندان دومی داشتن و 2 نفر از همکارامون هم فرزند سوم چهارمی شدن.
چی دو دو دیگه؟ خب داره میگه سه تا اونجوری دو تا هم اونجوری دیگه.
آخه اصلا نمیشه درصد
بگم. تعدادش معلومه دیگه.
از چند نفر ما الان بالغ به 98 درصد همکاران متأهل 99 درصد.
بله ما همکاران همه ازدواج کردن که فرزندانشون همکار مجرد نداره.
همون دیگه بعد محاسبه کنه. خانم بروجان شما تعداد کل کارمندان بعد تعداد متأهل‌ها رو به اون تقسیم کنید. مثلا میشه درصد متأهل‌ها. تعدادی که امسال در واقع از مجرد ها کم شده، یعنی آمار تو اینجوری باید بگی مثلا من مثلا کل دوستان 50 نفر مجرد داشتم 30 تاش ازدواج کردم.